افزایش بازداشت ها در خوزستان همزمان با اعتراض مردم به گرانی ها. وعده ابراهیم رئیسی برای پرداخت یارانه دو ماهه کمک معیشتی به مردم. گزارش های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. با بالا گرفتن اعتراض ها به گرانی های اخیر و افزایش نگرانی مردم از احتمال گرانی نان سنتی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلویزیونی شامگاه دوشنبه در مورد نحوه اصلاح نظام یارانه‌ای توضیح داد. ابراهیم رئیسی با اعلام یک کمک معیشتی دو ماهه برای 3 دهک کم درآمد جامعه از برنامه ریزی برای صدور کالا برگ الکترونیکی خبر داد. نخست گزارش همکارم مهدی بیگی رو بشنویم و در همین زمینه با یک کارشناس اقتصادی گفتگو خواهیم کرد.
باید برای که بتونیم
در اولین گفتگوی تلویزیونی خودش گفته بود می‌خواهد در گفتگوهای بعدی با فعل ماضی با مردم صحبت کند و از کارهای انجام شده بگوید، اما از گفتگوی دوم بیشتر افعالش مستقبل بود. این پنجمین حضور او در تلویزیون در مقام ریاست جمهوری، موضوع اصلاح نظام یارانه‌ای کشور.
اون یارانه‌ای که بابت کالاهای اساسی در حلقه اول زنجیره پرداخت می‌شد، این به حلقه آخر و به مصرف کننده با یک سازوکاری پرداخت بشه. درسته؟ اینو ممکنه جزئیاتش رو بفهمم.
من جزئیات چیه؟
نیم ساعتی از پاسخ به سوال مجری تفره رفت و از گذشته ها گفت. این بالاخره لب به کلام. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران.
مدت 2 ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک‌های اول تا سوم 400,000 تومان اختصاص پیدا خواهد کرد. در نسبت به دهک‌های چهارم تا در واقع دهم تا نهم در واقع 300,000 تومان. در ارتباط با نان و دارو همه بهره‌مند میشن بدون استثنا، تمام آحاد مردم از نان و دارویی که دارای در واقع همون قیمت یارانه ایست برخوردار میشن.
ابراهیم رئیسی در ادامه گفت مبالغ گفته شده به صورت اعتباری واریز میشود، اما نحوه برداشتش را بعداً اعلام میکنند. تیم اقتصادی دولت هم دیروز در جلسه با استانداران سراسر کشور هر کدام به نحوی تلاش کردند به مردم اطمینان بدهند که طرحشان سودآور است و برای جبران گرانی های احتمالی برنامه دارند. این هم نحوه جبران افزایش قیمت‌ها از زبان وزیر کشاورزی سید جواد ساداتی نژاد، وزیر کشاورزی ایران.
در این تر مردم عزیز ما این اطمینان رو داشته باشند که دولت قبل از اینکه حذف این اقلام رو در بحث حذف یارانه ها انجام بده، قدرت خرید مردم رو ترمیم خواهد کرد و جبرانی لازم رو به حساب خانوارها واریز خواهد کرد.
دولت قصد دارد یارانه نان را از طریق کالابرگ توزیع کند، در حالی که زیرساخت‌های لازم برای تهیه و توزیع کالابرگ را هنوز آماده نکرده. با وجود خزانه خالی، مبالغ نقدی که آقای رئیسی وعده می‌دهد را از کجا می‌خواهد پرداخت کند؟ مبلغی حدود 30,000 میلیارد تومان در ماه، احتمالاً از بانک مرکزی، چاپ اسکناس‌های بی‌پشتوانه بیشتر، افزایش نقدینگی و تورم، در نهایت ضرر اقتصادی بلند مدت. بعضی میگویند چنین وعده‌هایی صرفاً برای جلوگیری از اعتراض‌های مردمی است. بعد از 2 ماه معلوم نیست قیمت‌ها تا چه حد بالاتر برود. البته به نظر حکومت بیشتر از فکر کردن در مورد نحوه اصلاحات اقتصادی به نحوه سرکوب اعتراض‌ها فکر کرده. دیروز رئیس قوه قضاییه هم با حمایت از طرح دولت از افزایش اختیارات سازمان تعزیرات خبر داد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران.
یک درخواست دولت داشت در همین جلسه اخیر همین هفته، اختیارات سازمان تعزیرات رو افزایش بده. یعنی اختیاراتی که میگفتن آقا ما این اختیارات رو نداریم، این امکانات هم نداریم، قرار شد خود دولت یه مقداری کمک بکنه به سازمان تعزیرات از لحاظ بودجه و امکانات و به کارگیری بعض از نیروها. یک اختیاراتی هم میخواستن که در اون جلسه اون اختیارات هم بهشون تفویض شد.
حرفهایی که از آن بوی بگیر و ببندهای بیشتر کسبه و اهالی بازار به مشام میرسد، سیاستی که دهه هاست دولت‌های جمهوری اسلامی برای مبارزه با گرانی و تورم در پیش گرفتند، روشی که نه تنها جواب نداده بلکه به فساد بیشتر در عرصه اقتصادی هم کمک کرده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اما همانطور که در گزارش همکارم مهدی بیگی شنیدید، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران شامگاه دوشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی با اشاره به نگرانی‌های مطرح شده درباره حذف ارز ترجیحی از پرداخت یارانه‌های 300 هزار تومانی و 400 هزار تومانی به 9 دهک جامعه خبر داده. در همین زمینه گفتگوی زنده تلفنی داریم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای علوی، خوش اومدید به مجله نیمه شب. در صحبت‌های ابراهیم رئیسی که خیلی هم روش تبلیغ شده بود، چه نکته جدیدی دیدید که به نوعی هم التهاب بازار و هم نگرانی مردم رو جواب داده باشه؟
خب اگر این اطلاعاتی که در مورد این تغییر و تحولی که قرار شده انجام بشه در مدت این یک ماه اخیر رو کنار سخنان ابراهیم رئیسی بگذاریم، نکته جدیدی در اون دیده نمیشه. به همین چرا که اغلب این اطلاعات پیش از این به هر حال منتشر شده بوده، در موردش بحث شده بوده، بنابراین اونگونه که معمول است در عرف زبان اقتصادی بازار سیر بوده از این به اصطلاح اطلاعات. بنابراین این اطلاعات نمیتونه تأثیر آرام کننده و به هر حال ثبات دهنده ای داشته باشه. البته با توجه به ابهام هایی که وجود داره شاید بشه گفت که بازار برعکس میتونه عکس العمل منفی نشون بده و این گفته ها میتونه تنش رو در بازار بیشتر بکنه، چرا که نکات بسیار مبهمی وجود داره که خود ابراهیم رئیسی هم بهش اذعان میکنه و میگه که بعدها در موردش اطلاع رسانی خواهد شد. و البته به هر حال این گفته ها دارای نکاتی هم است که من خدمتتون عرض خواهم کرد.
یکی از همین نکات آقای علوی همین بحث پرداخت یارانه دو ماهه 300 هزار تومانی و 400 هزار تومانی هست. نکته اینجاست که منبع تأمین این پرداخت ها از کجا خواهد بود؟
از قضا یکی از ابهام هایی که در گفته های ابراهیم رئیسی هست اینه که اعلان نمی کنه منبع این پرداخت یارانه ها چیست و طبیعتا اون چیزی که بنابرای تجربه میشه بهش استدلال کرد، استناد کرد، و اون چیزی که بسیار معموله در چارچوب دولت های جمهوری اسلامی همون استقراض از بانک مرکزی یا فرزند قرض از بانک های معمولی که اونها به نوبه خودشون از بانک مرکزی قرض میگیرن. بنابراین اگر چنین شود این اثر تورمی خواهد داشت در بازار و در نتیجه قیمت ها رو به بالاتر از چیزی که الان هست سوق خواهد داد. کما اینکه تخمین هایی هم که وجود داره الان به وسیله حالا یا فعالین اقتصادی در ایران یا کارشناسایی که در داخل ایران فعال هستن با یک تخمین محافظه‌کارانه انتظار میره که به هر حال قیمت ها بالاتر از چیزی باشه در ماه‌های آینده نسبت به امروز.
آقای علوی، اشاره‌ای هم داشت ابراهیم رئیسی به کالابرگ در پی پرداخت این یارانه، گفت که بعداً ما اون کالابرگ رو هم به مردم خواهیم داد. در شرایط فعلی این کالابرگ چقدر میتونه به مردم کمک کنه؟
خب اگر بنا به تجربه تاریخی استناد بکنیم و همچنین استدلالای نظری نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگه، معمولا این کالابرگ ها خودشون ایجاد رانت میکنه و از قضا بعد از دوره جنگ هم به دلیل اینکه این کوپن ها یا کالابرگ ها ایجاد بازار سیاه موازی میکرد به هر حال برداشته شد و الا بسیاری از این سازوکارهایی که الان داره ابراز میشه به عنوان سازوکارهای موثری برای جلوگیری از رانت اون زمان هم به هر حال معمول بود. بنابراین علاوه بر اینکه نمیتونه قدرت خرید خانوار رو جبران بکنه، مشکل دیگه ای هم که میآفرینه اینه که رانت رو تغییر شکل میده، منتها از بین نمیبره. منتها همزمان بیاد داشته باشیم که بنا به اون چیزی که عرف بین اقتصاددان هاست تا وقتی اشتغال ایجاد نشه و تا خانوار خودش درآمدی نداشته باشه اساسا نمیشه هیچ جایگزین بهتری رو براش پیدا کرد. اینجا بد نیست به یه نکته اشاره کنم و اونم اینه که اساسا هرچند دولت ادعا میکنه که میخواد جلوی رانت رو بگیره، جلوی فرزند جلوی قاچاق رو میگیره، منتها اینا پوششی برای یک اقدام دیگه است و اونم اینه که بنا به تخمین هایی که خود بازیگران اقتصاد در ایران دارن، دولت در واقع از آزاد کردن یا شناور کردن به اصطلاح ارز اون 4200 تومانی در واقع 400 هزار میلیارد تومان رو به دست میاره که بنا به محاسباتی که شده 250 هزار میلیارد تومانش رو قراره به این یارانه ها اختصاص بده. یعنی در واقع به یه معنا میشه گفت که این رانتیست که اگر تا دیروز به کسان دیگه یا از در جاهای دیگه مصرف میشد، الان دولت تمایل داره این رانت رو خودش به دست بیاره و احیانا با توجه به اینکه بودجه دارای کسری بسیاری است و البته این کسری هم ناشی از اون پرداخت رانت و پول پاشی بین نهادهای رانتیه، در واقع این صرفه جویی از این بابت اگر بشه اسمشو صرفه جویی کرد برای پرداخت به اموری است که به هر حال هیچ تناسبی با رفاه عمومی نخواهد داشت.
خیلی وقتمون کم هست آقای علوی. گفته شده که الان بعد از صحبت‌های ابراهیم رئیسی این پول پرداخت شده، این کمک معیشتی مورد اشاره، اما قابل برداشت نیست. پرسش اینجاست که منطق پشت این تصمیم چه است که پول پرداخت شده اما قابل برداشت نیست؟ همزمان وزیر اقتصاد احسان خاندوزی هم صحبت‌هایی رو مطرح کرد.
خب این برای اینه که با توجه به اینکه این دولت نتونست رأی چندان زیادی رو بیاره علارغم اینکه به هر حال تبلیغ زیادی برای شد و به هر حال حاکمیت پشتش بود، در واقع این میخوان با این با ایجاد اعتبار یا ریختن این اعتبار به حساب ها نشان بدن که این حرفای دولت بدون پشتوانه نیست و اعتباری بیافرن. اما اون چیزی که باز بنا به عرف تحلیل های اقتصادی اکتورها بازیگران اقتصادی بهش رجوع میکنن، تجربه خودشون، نه قول مثلا دولت یا این یا اون نهاد. در مورد خاندوزی هم خب البته هرچند میشه گفت که همین تکرار نهاد صحبتهای ابراهیم رئیسی بود، منتها همزمان بر برخی از ابهاما افسود. بنابراین خود این ابهاما که الان وجود داره هم بین نهادها هم بین اشخاص میتونه اون شوک منفی رو به بازار ایجاد بکنه.
بسیار ممنون. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و ما در پی اعتراض‌ها در بعضی از شهرهای استان خوزستان، سازمان‌های حقوق بشری از بازداشته دست کم 4 نفر از معترضان در شهرهای سوسنگرد و حمیدیه خبر دادند. همزمان از مسجد سلیمان هم خبرهایی از اعتراضات مردم شنیده شده است. نخست گزارش همکارم شهریار سیامی رو بشنویم.
تظاهرات اعتراضی در مسجد سلیمان، شهر طلای سیاه ایران، که مردم به گرانی و وضع بد اقتصادی اعتراض میکنند با شعار علیه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی. داریوش معمار، روزنامه‌نگاری که با مردم محلی در خوزستان ارتباط دارد، میگوید
جمهوری اسلامی از 4 روز قبل سیستم ارتباطی مردم رو به خصوص اینترنت رو دچار اختلال کرده. همین موضوع هم باعث شده که فیلم‌های زیادی از اعتراض‌هایی که در شهرهای مختلف خوزستان اتفاق افتاده در دست نباشه. اما با توجه به آنچه که در این چند روز منتشر شده و در امروز در شهرهای مسجد سلیمان، سوسنگرد، اهواز، بهبهان و ماهشهر به نظر میاد که اعتراضاتی در واقع شکل گرفته و در روز جاری هم حداقل یک فیلم از مسجد سلیمان من پیگیری کردم در منتشر شده که حاوی اعتراض مردم هست. البته شکل اعتراضات با اعتراض سال گذشته تیر ماه سال گذشته متفاوت هست. در واقع این بار دولت از پیش ظاهراً برای اعتراض ها آماده بوده، تمهیدات در نظر گرفتن. آقای شمخانی هفته گذشته به خوزستان سفر کرده، با شیوخ دیدار داشته. دستگاه امنیتی طبق اطلاعاتی که ما داریم فعالان مدنی، روزنامه نگاران، بزرگان شیوخ و توایف رو یا دیدار کردن باشون مستقیم یا احضار کردن و در خصوص شرایط پیش رو بهشون تذکر دادن.
حضور سنگین نیروهای امنیتی در سوسنگرد برای جلوگیری از تجمعهای اعتراضی هم گزارش شده. گروه‌های حقوق بشری از بازداشت 2 نفر از اهالی حمیدیه و 2 نفر دیگر در سوسنگرد خبر می‌دهند. شهرهای این استان حالا شبیه انبار باروتی شدند که هر لحظه آماده انفجار هستند. پارسال اعتراض‌ها به کمبود آب بود و این بار به گرانی نان. داریوش معمار میگوید
شما کافیه به سابقه اعتراض‌ها در جنوب ایران به خصوص خوزستان نگاه کنید. ببینید خوزستان به عنوان یک استان برخوردار از منابع نفت، گاز، همجوار با دریا، با پتانسیل بالای اقتصادی، بیشترین بهره برداری از منابعش به خصوص در دو دهه گذشته اتفاق افتاده. از طرفی بعد از پایان جنگ با توجه به آسیب‌هایی که زیرساخت‌ها در این استان دیده بودند، بازسازی اونطور که دولت‌ها وعده دادن در این استان رخ نداده. حالا بیش از یک دهه است استان با معضل ریزگردها و آلودگی هوا دست به گریبان هست، معضلی که الان دیگه روشن شده بخش عمده‌اش نتیجه سیاست‌های غلط زیست‌محیطی دولت‌ها در حکومت جمهوری اسلامی هست. از سوی دیگه با بحران جدی آب درگیر هست، استانی که یکی از پرآبترین استانهای ایران بوده امروز آب نداره، حتی آب شرب هم نداره، و این موضوع به خصوص در جنوب خوزستان و در نواحی روستایی، یعنی در مناطقی که مردم با کشاورزی و دامداری و از طریق صیادی در خورها روزگار میگذروندن، خب شرایط بسیار وخیمی پیش آورده. سال گذشته این اعتراض ها شکل گرفت. به نظر می اومد شاید دولت بخواد برنامه ریزی داشته باشه برای حل این مشکل در آتیه، ولی خب متاسفانه اتفاقاتی که در زمستان افتاد نشون داد که دولت هیچ اراده جدی برای این موضوع نداره.
همزمان اینترنت تلفن های همراه در شهرهای مختلف از جمله سوسنگرد، اندیمشک، ایزه، حمیدیه، شادگان، ماهشهر، بهبهان، هندیجان و دسفول یا کاملا قطع شدن یا سرعتشان به شدت کاهش یافته. واتساپ و سایر پیامرسان ها هم در خوزستان قابل دسترسی نیستند و تنها بعضی از وبسایت های داخلی از طریق اینترنت ثابت در دسترس هستند، عاملی که خبررسانی اعتراض های خوزستان را دشوارتر کرده است.
شهریار سیامی گزارش میداد اما با ادامه قطع اینترنت در استان خوزستان، وبسایت فیلتر واچ که اخبار حوزه اینترنت و سیاست گذاری در این حوزه را بررسی میکنه، در گزارشی آورده که نحوه قطع دسترسی کاربران عادی به اینترنت پیچیده تر از گذشته شده است. در همین زمینه ارزیابی امیر رشیدی پژوهشگر اینترنت در نیویورک رو جویا شدیم.
شبکه اینترنت ایران از 6 می شروع کرد به اختلال پیدا کردن. در خوزستان ما قطع کامل اینترنت رو داشتیم و هرچی که به سمت به جلوتر رفتیم الان ما در سطح کشور هم با در واقع چیزی رو برسیم که ما بشیم تراتلینگ کردن، یعنی به عمد سرعت اینترنت پهنای باند رو کاهش میدن به شکلی که شما عملا نتونید از شبکه اینترنت استفاده کنید. بر اساس گزارش هایی که دریافت کردیم و بررسی فنی که شده، حتی یک سری از در واقع ارائه دهنده های سرویس به شکل موقتی از شبکه اینترنت قطع شدن. امروز صبح هلوش ساعت 9 رو به تهران ما در سطح کل کشور یک قطعی اینترنت کوتاه مدت داشتیم و بعد از اون تغییر پیدا کرد به چیزی که خدمتون عرض کردم بهش میگیم تراتلینگ، در واقع کاهش پهنای باند. به نظر میاد که یک حرکت حساب شده است، شاید از نگرانی از اینکه اون درگیر تظاهرات ها و اعتراض ها به نقاط دیگه کشور هم سرایت بکنه. میخوام بگم که این در واقع یکی از دقیق ترین و قطع های اینترنتی بوده که ما در طی سالهای گذشته در ایران شاهدش بودیم، به دلیل اینکه به شکل کامل به نظر میاد اینترنت طبقاتی پیاده سازی شده، حداقل در خوزستان. زمانی که اون اینترنت قطع بوده، ادارات و نهادها و محلهایی که به هر حال تشخیص دادن صلاح دونستن اجازه داشته باشن به اینترنت دسترسی داشته باشن، اونها اینترنت داشتن ولی سطح شهر دسترسی نبوده. در دور قبلی که در خوزستان اینترنت قطع بود، به هر حال میشد به نوعی دسترسی بر بستر اینترنت پیدا کرد، گزارش‌هایی رو دریافت کرد و دید که داره چه اتفاقی میفته. الان تقریبا غیر ممکن هست که شما بستر اینترنت بتونید با افراد صحبت بکنید. از این نظر هستش که بسیار بسیار به نظر میادش که دقیق تر و حساب شده تر این قطعی اینترنت اعمال شده، طوری که شما اگه بخواید از خوزستان اطلاع داشته باشین عملا باید به اون منطقه سفر بکنید، از طریق اینترنت داده‌ای در اختیار شما قرار نخواهد گرفت.
امیر رشیدی پژوهشگر دسترسی به اینترنت بود، اما در تحلیل اعتراضات اخیر در خوزستان و دیگر نقاط ایران در مجله پیشین با کیانوش سنجری تحلیلگر سیاسی در ترکیه گفتگو کردم.
قبل‌ترها مسئله آزادی بیان و گشت ارشاد مسئله بود و مردم بهش فکر می‌کردن، ولی الان نون و آبشون دچار مشکل شده. وقتی که نون نداشته باشی بخوری دیگه چیزی برای دست دادن نداری. و مسئله اینجاست وقتی مردم می‌بینند که حکومتی که با شعار حمایت از مستضعفان به سر کار اومده ولی خودش غرق در فساد هست و مسئولان خانواده‌هاشون سفر می‌کنن به ترکیه برای خرید، بچه‌هاشون رو می‌فرستن به آمریکا و کانادا، شعار مرگ بر آمریکا میگن ولی زندگی به اصطلاح لاکچری خودشون دارن، سوار بهترین ماشین ها میشن، ولی مردم روز به روز دارن سفرهشون کوچیکتر میشه و آقایون فقط شعار مرگ بر آمریکا دارن میگن. خب این مردم عصیان میکنن و دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن. مسئله اینجاست مردم دارن میبینن که حکومت ادعا میکرد که ما باید یه دست بشیم، اختلافا کم بشه در سطح مدیریتی تا بتونیم بعدش برسیم به درد مردم. الان ما میبینیم که نزدیکترین کارگزاران نزدیک به رهبر ایران اختلافات بسیار زیادی دارن، حتی در حل کردن مسائل اقتصادی و همدیگر متهم میکنن. از فایل صوتی که اخیراً آقای طائب درش صحبت میکرد مشخص هستش که در بالاترین سطح کارگزاران رهبر جنگ قدرت برای منافع اقتصادی و منافع جناحی خودشون در جریان هستش. از این جهت هستش که این اعتراضات از اعتراض به نداشتن آزادی های سیاسی تبدیل شده به ابتدایی ترین حق انسانی که تأمین اولیه معاش زندگی هستش.
آقای سنجری، پرسش که الان اینجا مطرح هست اینه که در دستور کار حکومت ایران برای حل مشکلات اینچنینی که الان به همونطور که شما اشاره کردید به نیازهای اولیه مردم برگشته، ما همچنان بازداشت و سرکوب رو میبینیم. آیا حاکمیت در جمهوری اسلامی در شأن خودش نمیبینه که به افکار عمومی بیاد پاسخ بده و یا اینکه کلا اصلا ابزاری برای اقناع افکار عمومی نداره؟
آیا شما یادتون میاد یک بار که شده آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بیاد بشینه جلوی یک خبرنگار و اجازه بده که خبرنگار از ایشون سوال بکنه که آقای خامنه‌ای شمایی که در خصوصی ترین مسائل زندگی مردم دخالت میکنی، به گفته آقای طایب چند روز پیش در نوارش رئیس مجلس رو هم تعیین میکنی و سیاست‌های کلی نظام رو تعیین میکنی، در مجلس دخالت میکنی، در قوای مختلف دخالت میکنی، چطور شما پاسخگو نیستی به یک سوال ساده اقتصادی و این سوال‌ها رو محول میکنی به اینکه این دولت عوض بشه بهتر میشه، این آقا بره عوض میشه بهتر میشه؟ آقای خامنه‌ای کارگزار اصلی این حکومت هست و سیاست‌های کلی این حکومت رو تعیین میکنه، ولی خودش رو بری میدونه و در شأن خودش نمیدونه که به مردم پاسخ بده. یک بار بعد از 40 سال بیاد بنشینه توی تلویزیون، اجازه بده یه خبرنگار جلوش بنشینه، از خبرنگار جرأت بکنه که بگه آقای خامنه‌ای شمایی که سیاست‌های کلی رو تعیین می‌کنی به ما جواب بده، 4 دهه ضدیت با آمریکا و تحریم‌ها چه نتیجه‌ای داشته برای مردم، چه نفعی داشته برای سفره ملت؟ و البته که در شأن خودش نمی‌بینه، چون میگن که مردم ولی نعمت ما هستن، ولی اونها قیم مردم هستن و ولی فقیه مطلقه هستن و مردم باید گوش به فرمان باشن و این مردم گوش به فرمان دیگه الان گوش به فرمان نیستن و میبینیم که در خیابان‌ها همین امروز در مسجد سلیمان تندترین شعارها رو علیه علی خامنه‌ای سر دادن و معلوم نیستش که اگر بخواید به همین عدم پاسخگویی به مردم ادامه بدن احتمالاً با شورش لشکر گرسنگان مواجه خواهند شد.
دقیقاً پرسش پایانی من هم همین بود. آقای سنجری، به نظر شما این برخوردهای قهری تا کجا ادامه خواهد داشت و آیا اتفاقاتی که مثلا در سال 98 در سرکوب اعتراضات خیابانی رخ داد این بار به نظر شما سخت‌تر خواهد بود و اعتراضات به نظر شما نوعش با اون اعتراضات متفاوت‌تر خواهد بود؟
آنچه که ما ببینیم نوع متفاوت شده، شعارها بسیار بسیار رادیکال شده. ما امروز شاهد بودیم که به آقای خامنه‌ای فحش دادند و این فحش دادن، فحش رکیف دادن به شخص رهبر در این 1-2 سال اخیر باب شده و این نشون دهنده اینه که دیگه به جونشون رسیده. من تو این 5 سال نیم گذشته که در ایران بودم واقعا مردمانی رو می‌دیدم جلوی دکون قصاب توی صف خرید قیمت‌ها رو نگاه می‌کردن، سرشون رو تکون می‌دادن و با شرمندگی دور می‌شدن. خب این مردم دیگه جونشون به لب رسیده. حکومت یا باید سر عقل بیاد، دست از ایدئولوژی ضد جهان آزاد برداره، ضد اقتصاد آزاد برداره، ضد جریان آزاد اطلاعات برداره، ضد آمریکایی نباشه، بپذیره که نمیتونه این طرف خواستار نابودی اسرائیل و آمریکا بشه، پرچمش رو آتیش بزنه، ماجراجویی بکنه در منطقه و از یه طرف دیگه جهان آزاد آزاد بپذیره که ایران وارد اقتصاد جهانی بشه. به نظر من دیگه ما رسیدیم به یک مرحله‌ای که دیگه طبقه متوسط بالا تو خیابون‌ها نیستند که به اصطلاح نگران باشن از جانشون و اقتصادشون و دکونشون، بلکه کسایی هستن تو خیابون که دیگه چیزی برای دست دادن ندارن. حکومت مواجه شده با لشکر گرسنگان و با اینها دیگه نمیتونه با زبان قهر صحبت بکنه، چون اینا ممکنه که از جونشون هم بگذرن برای اینکه حداقل نون آبشون تامین بشه.
اما در ادامه بنبست در گفتگوهای احیای برجام، انریکه مورا معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا سه‌شنبه هفته جاری برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر خواهد کرد. شروط ایران برای احیای برجام به چالشی بین تهران و واشنگتن تبدیل شده. در همین زمینه در مجله پیشین ارزیابی علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن را جویا شدم.
حضور انریکه مورا در ادامه موضع‌گیری بود که جوزف فور مسئول سیاست خارجی اروپا اعلام کرده بود که دنبال راهکار میانه هستند و حال اومده که تحرکی بده به این بنبست احتمالاً برطرف بشه وقتی که در دور هشتم مذاکرات دیگر ایجاد شده و حال این وقت پایان پیدا بکنه. منتها معلوم نیست، باید دید که حالا این راهکار میانه که مد نظر اروپایی ها هست که دنبال این هستن که هر طور شده این مذاکرات رو بهش یک جون دیگری بده دان چه هست. دو طرف کماکان علارغم همه تنگناها باز بهترین گزینه‌ای که دارن بازسازی برجام هست.
آقای افشاری، همین یک شنبه هفته جاری حسن روحانی در سخنانی گفت که شرایط جهانی اکنون برای احیای برجام به گفته او پیچیده تر شده و گفته که یک سال قبل زمانی که دولت او سر کار بوده بازگشت به برجام خیلی امکان پذیرتر بوده. در داخل ایران هم می‌بینیم که حاکمیت یک دست شده، دولت جدید اومده. منظور آقای روحانی از این صحبت چه هست؟
بله، به هر صورت وجود از این که حسن روحانی میخواد به هر گزینه خودش رو به اصطلاح در نظر بگیره، اون ملاحظات سیاسی رو کنار بگذاریم، به یک واقعیت اشاره کرده. این مذاکرات برای احیای برجام بعد از اتفاقاتی که برای جنگ اوکراین رخ داد، خب یک وضعیت متفاوتی پیدا کرده، به طور نسبی سخت‌تر شده. واقعا شرایط اون موقع مساعد بود و تقریبا هم رفته بودن برای این توافق، اونطور آقای خامنه‌ای قبول نکرد. همونطور که پیش از این میانجیگری رو در پایان ریاست جمهوری ترامپ با میانجیگری امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه باز فرصتی فراهم شده بود که ترامپ و روحانی گفتگو کنند، باز با مداخله آقای خامنه‌ای متوقف شد. بنابراین بحث درستی است که امروز جمهوری اسلامی در شرایط بسیار سختی قرار گرفته. فشاری که روی دولت ایران هست تو دولت آمریکا نیست، این یک واقعیتی هست و بهها روحانی به موضوع اشاره کرده. منتها بعید هست حرفای روحانی اثرگذاری بر تصمیمات حسه تخت قدرت بگذاره.
آقای افشاری، با ادامه بنبست در گفتگوهای احیای برجام، الان ما میبینیم در ماهای اخیر اعتراضات خیابانی زیادی صورت گرفته و سطح مطالبات الان به نیازهای اولیه مردم رسیده. آیا جمهوری اسلامی خودش رو برای اداره ایران بدون برجام آماده کرده و یا اصلا آمادگی این رو خواهد داشت که کشور رو بدون برجام بتونه اداره کنه؟
به نظر من دولت روحانی دولت رئیسی در مقایسه با دولت روحانی به طور نسبی تمایل و نیازش برای بازسازی برجام رو داره نشون میده که کمتر هست و روی معادلات و محاسبات دیگری حساب کرده، که مثلا همین مسئله که با آزاد کردن کامل نرخ ارز و به حال متوقف کردن اون سوبسیدهایی که میدادن، از این طریق کمی فشار تحریم ها رو کمتر بکنه. و ظاهرا هم به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای مورد تصمیم گیر اصلی و همچنین دیگر بازیگران اصلی قدرت در فضای دیگری هستن، یعنی در چهارچوب اون ملاک‌های عقلانی فکر نمی‌کنن، وگرنه هر کسی وضعیت الان ایران رو می‌بینه، به خصوص که الان در آستانه کشور به صورت بالقوه یک بلوای نان میتونه شکل بگیره که به لحاظ تاریخی در ایران همیشه یک رویداد تعیین کننده و معنادار بوده و حکومت‌ها همیشه آسیب پذیر بودن نسبت به اعتراض و شورش‌هایی که بر سر نان به عنوان یک کالای راهبردی و نیاز اصلی خوراکی مردم ایران پیش می‌آمده. ولی ظاهراً اونها یه محاسبات دیگری دارن، متوجه این خطرها نیستن یا یک اعتماد به نفس کاذبی دارن که فکر میکنن میتونن با این تدابیری که در نظر گرفتن وضعیت موجود رو حفظ بکنن. واقعا ما در یک وضعیت ناروشنی قرار داریم، اما باز با توجه به همه تنگناهایی که وجود داره و از طرفی هم با توجه به جنگ اوکراین و تشدید تنش بین روسیه و غرب، باز هم خب کشورهای غربی هم تمایلی ندارن که باز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حالت بحرانی تری به خودش بگیره و چه بسا به یک سری درگیری های راهبردی و نظامی کشیده بشه. این محدودیت ها از اون طرف و از طرف دیگری هست، این وضعیت فلاکتبار اقتصادی در ایران، احتمال این که برخلاف حالا همین تصورات کنونی یه دفعه ما شاهد این باشیم که هم احتمال این داره که کامل دیگه منتفی بشه و آمریکا و متحدان اروپاییش برن به سمت روکر پلن بیشو و همچنین وجود داره در آخرین لحظه موانع برداشته بشه و دوباره برجام احیا بشه.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن بود. اما مقام های عراقی با ادامه انتقادات از ایران به دلیل عدم رهاسازی آب رودخانه ها به این کشور از پیگیری این مشکل از طریق مراجع بین المللی خبر دادند. جزئیات بیشتر را از نوشین سید حسینی بشنویم.
عراق میگوید ایران به حقابه این کشور از رودخانه های مشترک احترام نمی گذارد و از این رو به مراجع بین المللی شکایت خواهد برد. چند سالی است که مقامات آبی عراق میگویند ایران با منحرف کردن بستر رودخانه های منتهی به فرات موجب بروز مشکلاتی بغرنج برای برخی مناطق این کشور به ویژه استان دیاله شده است. مهدی رشید الحمدانی وزیر منابع آبی عراق پیشتر اعلام کرده بود رهاسازی آب رودخانه ها به خاک عراق توسط ایران به صفر رسیده است. نیکوهنگ کسر روزنامه‌نگار حوزه آب معتقد است ایران نباید همسایه‌اش را از حقابه‌اش محروم کند.
در طی سالهای اخیر جمهوری اسلامی تلاش زیادی کرده که مانع جریان یافتن برخی از رودهایی بشه که از ایران وارد عراق میشن. وقتی ما حوزه مشترک داریم، کشورها بایستی بر سر نحوه اداره این حوزه ها به یک تفاهمی برسن و میان جمهوری اسلامی و عراق حداقل بر سر این رودها تفاهمی ظاهرا وجود نداره. و نکته‌ای که وجود داره این هست که رودهای مثل زاب و یا سیروان وقتی که وارد عراق نمیشن باعث میشن که رود دجله نهایتاً کم آبتر بشه، علاوه بر این که در اون حوزه هایی که این رودها دارن در بخش عراقیش مردم و محیط زیست آسیب زیادی میبینن. و آسیب بزرگتر هم این هست که وقتی دجله نهایتاً به محدوده هورالعظیم میرسه، خب وقتی آبش کمتر باشه طبیعتاً اون در بخش عراقی هور آب کمتری جریان پیدا میکنه و اونجا نهایتاً اگر خشک بشه گرد و خاکش کم نخواهد بود، مثل اون گرد و خاک که ما در بخش ایرانیش داریم که ناشی از نرسیدن آب رود کرخه هست به هورالعظیم. و این یک آسیب محیط زیستی بزرگ هست، هم حیات وحش آسیب میبینه و هم مردم. و راه حل این ماجرا نهایتاً این هست که دو کشور اولا به تفاهم برسند و دوم این که حقوق آبی محیط زیست در درجه اول تضمین بشه که نه طبیعت و نه انسان ها آسیب ببینن و از طرف دیگر نحوه مصرف آب هم مدیریت بشه، نه اینکه جمهوری اسلامی به عنوان بالادستی به خودش اجازه بده هر کاری با منابع آب بکنه بدون اینکه طرف مقابل توان انجام کاری رو داشته باشه.
بنابر آمار بانک جهانی، عراق یکی از 5 کشوری در جهان است که از لحاظ منابع آبی با ریسک شدید مواجه است و تا حدود 30 سال آینده احتمالاً دچار کاهش 20% منابع آب آشامیدنی خواهد شد. عراق پیشتر از ترکیه هم به دلیلی مشابه گله‌مند بود و می گفت ترکیه با بستن سدهای متعدد بر روی سرشاخه‌های رودخانه‌های دجله و فرات آب ورودی به عراق را کاهش داده است. ولی مقامات عراقی به تازگی اعلام کردند که در حال مذاکره و احتمالاً حل و فصل این موضوع با ترکیه هستند. شکایت عراق به مراجع بین المللی علیه ایران برای حقابش چه عواقبی برای تهران خواهد داشت؟ نگاهنگ کسر معتقد است این مشکل فقط از طریق رایزنی و گفتگو میان دو کشور حل می شود.
اون چیزی که خطرناک است این است که اگر دو کشور به توافق نرسن و به تفاهم نرسن، همیشه دیده ایم که درگیری بر سر منابع آب میتونه از حد بحث‌های دیپلماتیک فراتر بره و ایجاد اختلاف بکنه و به بی‌ثباتی بیانجام میان دو کشور در آینده‌ای حالا نه چندان دور. به این واسطه که آثار تغییرات اقلیمی رو ما داریم بیشتر و بیشتر میبینیم و وقتی نیاز به آب از حدی بگذره که از قدرت تحمل مردم هم فراتر بره، اتفاقهایی میتونه بیفته که خیلی شاید صحبت کردن ازشون جالب نباشه، اما دیده ایم که در کشورهای مختلف دنیا بر سر نبود منابع آب در یک بخش یک حوزه مشترک مردم چه حساسیت‌هایی نشون دادن و چه اتفاقهای ناگواری افتاده.
از طرفی برخی مناطق ایران از جمله استانهای خوزستان و ایلام مدت هاست که با آلودگی گرد و خاک مواجهند، پدیده‌ای که به گفته مقامات جمهوری اسلامی از کشورهای منطقه از جمله عراق نشأت می‌گیرد. نیکو هنگ کوسر، روزنامه‌نگار حوزه آب، بروز این پدیده را از جمله پیامدهای عدم رهاسازی آب به سوی عراق از طرف ایران می‌دارد.
بخش قابل توجهی از گرد و غباری که الان ما شاهد هستیم که گفته میشه از مناطقی در عربستان سعودی، در سوریه و عراق میاد، مربوط هست به خشک شدن سطح خاک در مناطق مختلف این کشورها که بخشش ناشی از کمبود آب در محدوده حوزه دجله و فرات هست. حالا میتونه شمالتر از منطقه هور باشه، اما اون بخشی که از دجله که آبش کم شده و آب کمتری هم نهایتاً به هورالعظیم میرسه در بخش عراقیش، خب طبیعتاً برای مردم خوزستان میتونه به عنوان یک منبع گرد و غبار مهم به حساب بیاد و در نتیجه این یک اثری هست که به طور غیر مستقیم جمهوری اسلامی داره میگذاره بر عراق که اون اثرش نهایتاً میتونه متوجه مردمان مناطق خوزستان بشه که حالا در حقیقت بادهایی که از سمت غرب میاد و به سمت نقاط دیگر خوزستان میره، خب اونها طبیعتاً قربانی این گرد و غبارهایی خواهند شد که میتونه آثار بیماریزای بسیار ناگواری هم داشته باشه.
وزارت منابع آبی عراق اعلام کرده رودخانه های دجله و فرات تا حدود 20 سال آینده ممکن است کاملاً خشک شوند، اتفاقی که در صورت بروز نه تنها عراق بلکه کشورهای منطقه از جمله ایران را با چالشی جدی مواجه خواهد کرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما پایان بخش مجله نیمه شب خبرهای ورزشی است با فریبرز غریب.
در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، پیروزی استقلال و توقف پرسپولیس باعث شد تا فاصله امتیازی این دو تیم مدعی در جدول به عدد 6 برسد و آبی‌ها یک گام به قهرمانی نزدیک‌تر شوند. دوشنبه شب در چارچوب هفته 26 جام خلیج فارس، پرسپولیس در اصفهان برابر میزبانش ذوب‌آهن 1-1 متوقف شد، اما استقلال در تهران با یک گل شهر خودروی مشهد را شکست داد. در سایر نتایج بازی‌های دوشنبه شب، سپاهان با یک گل میزبانش پیکان را از پیش رو برداشت، تراکتور در تبریز در یک دیدار پرگل 3-2 هوادار تهران را شکست داد، بازی دو تیم فانوس به دست فجر سپاسی و نفت مسجد سلیمان در شیراز بدون گل مساوی شد، نساجی مازندران قهرمان جام حذفی که ورزشگاه خانگی ندارد در کرج با 2 گل به مس رفسنجان باخت، گلگهر در سیرجان 2-0 آلومینیوم عراق را برد و فولاد خوزستان در آبادان 1-0 صنعت نفت را شکست داد. در جدول و در فاصله 4 هفته مانده به پایان این مسابقات، آبی ها با 60 امتیاز در صدر ایستادند و سرخپوشان با 54 امتیاز دومند. در پایین جدول هم 3 تیم نفت مسجد سلیمان، فجر سپاسی شیراز و شهر خودروی مشهد فانوس سقوط را در دست دارند. در رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان که به میزبانی کشور یونان در حال برگزاری است، روز گذشته یکتا جمالی، دختر جوان وزنه‌بردار ایران، در پیکارهای دسته 87 کیلوگرم در حرکت یک ضربه این رشته موفق به کسب نشان نقره شد. یکتا جمالی در سال گذشته، سال 2021 میلادی، مدال برنز این مسابقات را بر گردن آویخته بود. اما بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران با وجود هشدار فیفا همچنان بدون حضور بانوان تماشاگر در حال برگزاری است. در تازه‌ترین ماجرا در این زمینه، کلهر، معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، روز گذشته اعلام کرد ورود زنان به ورزشگاه‌ها در 3 شهر مذهبی از جمله شهر مشهد ممنوع است. مشهد همان جایی است که در مسابقه ایران و لبنان در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی در ورزشگاه امام رضای این شهر نیروهای امنیتی به صورت بانوانی که پشت در منتظر ورود به ورزشگاه بودند اسپری فلفل پاچیدند. و خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ساعتی بعد از انتشار خبر ممنوعیت ورود بانوان تماشاگر به ورزشگاه مشهد و بازتاب آن در شبکه‌های اجتماعی از قول معاون فرهنگی وزیر ورزش این خبر را تکذیب کرد و نوشت منظور تعیین ضوابط ویژه برای این سه شهر مذهبی بوده نه ایجاد محدودیت و ممنوعیت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. 44 دقیقه بامداد هست. تا حدود 15 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.